بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 65.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. ما نمی توانیم پیش کسانی که چشمشان بیناست و 50 سال بعد و 100 سال بعد را می بینند اهم و مهم را بگوییم. خب آقای بهجت استاد تک جمله اند دیگه، اول یک جمله میگن، این ازش یک دریا مطلب در میاد، بعدش در ادامه مطلب میگن که حالا ربط به همینی هم که گفتن داره. ادامه مطلبی که میگن بی ربط به این جمله نیست، ولی از این جمله باید در واقع جدا بشه. نکته اول اینه، اونایی که بزرگتر از این عالم دنیا هستند و پس و پیش رو میبینن، اشراف به این عالم دارن، اینا خودشون اهم و مهم رو میفهمن، میفهمن چی مهمتره، چی مهم کمتر مهمه. به اینا نمیشه گفت کدوم کار انجام بده کدوم کار رو نکن، کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست. بعضیا به امام حسین علیه السلام پیشنهاد میدادن شما این کار رو نکن اون کار رو بکن. به کسی که به همه عوالم اشراف داره، سیطره داره، به ولایت او همه این عوالم پابرجاست، کسی میاد میگه آقا این کار رو نکن مصلحت نیست، معلوم شه که اون بابا توی امام شناسی میلنگه، معلوم شه که امام رو به امامت نمیشناسه، نفهمیده امام کیه. نه امام، این بزرگان ما مثل خدای بهجت، مثل حضرت امام، مثل رهبر انقلاب، پیش اینها هم چه بسا حرف از اهم و مهم زدن جا نداشته باشه. اینا حکیمند، اینا مرد الهی هند، اینا بزرگتر از تاریخ هند، بزرگتر از زمانه هند. اینها ارواح مجردند، تهی شدن از این دنیا و مادیگری و مادی بودن. اینا افق دیدشون خیلی وسیع تره و اگر چیزی بگن یا از سر اطلاع از اینه که چه رخ خواهد داد، یا اگر از سر اطلاع نباشه گمان بدن، خدا گمان اینها رو تبدیل به واقعیت میکنه. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه و تعالی اجر الحق علی السنت. مؤمن گمان بزنه که آقا احتمال میدم این ماجرا اینجور بشه، خدا همونی که این میگه رو جاری میکنه. بس که مؤمن پیش خدا شرافت داره و روح او به حقیقت متصله، احتمالهای مؤمن هم محقق میشه، چه برسه به این که با اشراف و علم کامل از آینده بخواد حرفی بزنه، بگه میدانم که اینطور خواهد شد. این چیزی که نقل میکنن از سید و شهدا علیه السلام که همه را نمیکش، هیچ استبعادی نداره، استبعاد یعنی بعید نیست. نقل میکنن حضرت سید و شهدا در عاشورا نگاه میکرد به اعقاب شخص، یعنی اونایی که نسلهای عقبش، نسلهای که بعدش میاد، و اگر در اعقابش یک مؤمنی بود او را نمیکشت. جالب روایتش رو پاورقی اینه که خیلی روایت زیبایی در کتاب کبریت احمر مرسلن از ابن ابی جمهور اومده، ابتال در سند شکمی بحثه، سند قوی نداره، ولی اصل مطلب روشنه که حسین علیه السلام در حملات خود بعضی از اهل کوفه رو نمیکش، اگرچه قدرتش رو داشت، و بعضی از اونها رو میکش. در این باره از او سوال شد، جواب فرمود آن که را نمیکشم به این دلیله که در صلبش کسانی از اهل ایمان رو میبینم، همچنین در کتاب محبوب القلوب عشق ولی و غیره از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود در روز عاشورا کسایی رو دیدم که پدرم رو زخمی می‌کردن ولی او آنها رو نمی‌کشت. وقتی که امامت به من منتقل شد فهمیدم یکی از محبان ما در صلب آن شخص بوده است. خیلی حرف اینجا. یکی اشراف امام حسین علیه السلام از این نسل 500 سال بعد قراره یه محبی بیاد، یه شیعه بیاد، نمی‌کشتنش که این بماند تا 500 سال بعد اون مرد خدا به دنیا بیاد. ازت اینجور نگاه میکردن تا قیامت، اینها رو میدیدن وقتی ضربه میزدن. این یکی. نکته بعدی، محب اهل بیت چقدر جایگاه داره. محب با شیعه فرق میکنه. ما هم الان ادعای محبت رو میتونیم بکنیم، محبت اهل بیت رو داریم، حالا ادعای شیعه گری رو نمیتونیم بکنیم. بعد شما تصور کنید همین امثال بنده ای که سر تا پا گناهیم ولی یه روزنه ای از علاقه اهل بیت در دل ما هست، 20 نسل عقبترمونو در جنگ نکشتن که بگذره روزگار برسه به اینکه ماها به دنیا بیاییم. خیلی حرفا. محبت اهل بیت چقدر قیمت داره و محب اهل بیت چقدر جایگاه داره. نسل‌ها حفظ شده که این به دنیا بیاد. این چه استبعادی دارد؟ او می‌دید، ما نمی‌بینیم. نباید قیاس کنیم به خودمان و بگوییم او هم نمی‌بیند. حالا نقل دیگه هم از قریب به این مضمون که مالک دوشادوش امیرالمومنین می‌جنگید و خوشحال بود که تعداد افرادی که داره می‌کشه از امیرالمومنین بیشتره. حضرت بهش رو کردن، فهموندن که خیلی قره نشی، ها تو هر کی جلو دستت میاد میزنی، من نگاه میکنم دارم نسل‌های بعدشون رو میبینم، من هر کسی رو نمیزنم. فکر نکن تو از من داری بیشتر میکشی اینا رو، افتخاریه برای تو. من دارم بررسی میکنم ببینم اینا تا آخر تا قیامت اوضاعشون چطوره. این الان باید بره برگرده یه پسری از اون به دنیا بیاد که از اون پسرش اون به دنیا بیاد، اون یکی به دنیا بیاد. این هنوز اون پسر ازش به دنیا نیومده. نمیزنم. و من قیاس رو خودمون میکنیم، خودمون گرتهی عمل میکنیم، فهم میکنیم امام معصوم هم شکلی. بعد این محبت اهل بیت به محبانشون، اصل محبت از اون طرفه نه از این طرف. بعد میگه من به امام زمان توسل میکنم، ازت جواب نمیده. بنده خدا، این اهل بیت 40 نسل عقبتر اجداد تو رو که بیدین بودن، دشمن بودن، محدور الدم بودن، نکشتن به عشق تو که تو بیای به این سراپرده عالم وجود. بعد الان میگی من دست دراز میکنم جواب نمیدن. میشه اصلا همچین چیزی امکان داره؟ اصلا با عقل جور در میام؟ میفهمی علاقه امام رو به شیعش چیه؟ همه عشق و محبت از اون وره. اونا توجه میکنن که ما توجه میکنیم، اونا اسم میدن که ما اسمشون رو میاریم، اونا ما رو دوست دارند که اجازه میدن دوستشون داشته باشیم. و اینا هر قلبی رو محبت اهل بیت رو بهش راه نمیدن، اونا اجازه میدن، اونا تایید میکنن، اونا امضا میکنن. حتی اونا هم از خودشون چیزی نمیخوان، هرچه هست اراده حق تعالی است، ولی به هر حال از دریچه معصوم جاری میشه و محبت اونا به ما همون محبت خدا به ماست. خدا چه محبتی داره بنده‌اش؟ عشق خدا بنده‌ها چقدره؟ عشق امام به خلایق همونه. همه وجودش عشقه، همه وجودش. الان و بعثهم علی سبیل محبته، در دعای صحیفه سجادی است. خدا همه عالم رو از عشق و علاقه خودش اینجور مبعوث کرده، آورده بیرون، عشق او بوده که اینا همه ریخته بیرون، عشق او بوده. این محبت حتی نسبت به دشمنان هم هست به نحو دیگری، به نحو دیگه. به چه نحوی؟ به این نحو که دوست دارن تا جایی که میشه گرفتاری و حجاب و عذاب اینها هم کمتر بشه، از اینی که هست باز کمتر بشه، نه که کلا از یه جایی بعد دیگه رها کنن بگن دیگه پس به درک برو دیگه هرش میخوای بشه. نه، اگر بتونن شم رو از نقطه 100 عذاب به نقطه 99 بکشن هر کار بتونن میکنن. عرض من دقت میکنی؟ لذا امام حسین علیه السلام به عبیدالله ابن حر جوفی فرمودن که میای کمک کنی ما رو؟ گفت نه، من از کوفه اصلا فرار کردم که با تو روبرو نشم، ولی بهت شمشیرمو میدم با اسبم. از فهمونن خودت که نمیای شمشیر و اسبتو نمیخوام. بعد دیگه سر انداخت پایین و حضرت وقتی اومدن برن در قصر بنی مقاتل بود که نزدیکی کوفه بود، منزلهای آخری بود که نزدیکی کربلا بود، شاید دوتا منزل با کربلا فاصله داشت. از فهمونن که خیمتو از اینجا جمع کن برو. چرا آقا جا؟ فهمونن ظهر عاشورا من اگر صدای حلم ناصرم بلند بشه درخواست کمک بکنم، تو اگر بشنوی جواب ندی عذابت در جهنم ابدیه. اینجور لااقل یه بهانه‌ای برای نجات داری که صدای منو نشنیدی، برو یه جای دوری که صدام به گوشت نرسه. این ما میفهمیم یعنی چی؟ این به این میگن رحمت واسعه، اینو میگن رحمت واسعه، اینو میگن وجودی که همش عشقه. میگه باز لااقل تو خلود در جهنم نداشته باش، به بعدش رو یه کاری میکنی، یعنی جهنمیش رو هم داره براش دل میسوزونه. این حالا از اون جهنمش یکم بالاتر بیاد غنیمته، یکم بیاد بالاتر. به اینا هم نظر دارن، به اینا هم توجه دارن، اینا همه وجودشون عشقه، تلافی جویی نمی کنن، انتقام و کینه شخصی ندارن، همه وجودش عشقه، خواست همه رو برداره ببره. حالا بعضی حرفا رو باید تو روزه گفت، ولی حالا چون ربط بحثمون داره عرض میکنم. چرا علی اصغر رو سر دست گرفت ابو عبدالله؟ فهمود ان لم ترحمونی فرحمو ها در روی. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی من میخوام رحمی از شما بروز بدم، یه رحمی از شما بیرون بکشم، یه سر سوزن از شما رحم جلوه کنه که رحم خدا شامل حالتون بشه، از لعن خدا در بیان. اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. فرحمو ها در روی دیگه، آخر گشت ببینه با چی میتونه رحم اینا رو تحریک کنه، یه سر سوزن از این رحمی بیرون بیاد که این اشقیاء ازل و ابد با این بچه چه کردن اونجا، به جای اینکه رحم از خودشون بروز بدن اوج شقاوت رو بروز دادن. از این دیگه آدم پستر نمیشه، این همه قساوت. بازم ابو عبدالله همونجا ایستاد رو به آسمون کرد اشک میریخت، عرض کرد به حق تعالی خدایا ببین اینا ما رو دعوت کردن، دعونا لینصرونا، دعوتمون کردن که کمکمون کنن، ببین دارن یکی یکی ما رو چه شکلی میکشن. همه وجودش رحمه، رحمته، رحمت واسعه است. همین که آقای بهجت جلسه قبل خوندیم، چه میفهمیم ما رحمت واسعه هستن اینها؟ ما چه میفهمیم امام حسین کیه چیه؟ چه میفهمیم؟ نه دنیا گنجایششو نداره بفهمیم، برزخ هم گنجایششو نداره، قیامت هم گنجایششو نداره، بهشت هم گنجایششو نداره. فقط خدا میدونه. یا علی لا یعرفو که الا الله و انا. پیغمبر فرمود علی جان تو رو جز خدا و من کسی نمیشناسه. یعنی تا کسی رسول الله نشه، مقام رسول الله نرسه، نمیفهمه علی کیه، علی چیه. ما نمیفهمیم اینا کیه. رحمانیت خدا تنزل کرده شده اهل بیت، رحیمیت خدا تنزل کرده شده اهل بیت. اون عشق و شور و محبت، حالا این تعابیری که باز در حد فهم خودمون داریم میگیم، به کنه اینا که ما نمیرسیم. ببینید الان این الکتریسیته علت برای روشنایی این مهتابی که اینجاست، درسته؟ این الان تعلق این دوتا به همدیگه چه شکلیه؟ همه ی وجود این مهتابی رو چی پر کرده؟ بفهمید؟ الکتریسیته. تعلق این مهتابی به الکتریسیته چقدره؟ همش تعلق دیگه. این جریان برق اگه نباشه این مهتابی دوزار ارزش نداره. وقتی میسوزه میبرن میشکنن باش بازی میکنن. حالا از این طرف که نگاه میکنیم که این جریان برق الکتریسیته همه این مهتابی رو پر کرده، اینی که یک آن این جریان الکتریسیته تا وقتی که این کلیدش روشنه یک آنی مهتابی رو رهانه میکنه، این از چیشه؟ این از اوج تعلق اون الکتریسیته به این مهتابیه. رابطه علت و معلول با هم دیگه این شکلیه. همین که محمد علامه از حافظ این بیت رو میخوندن، ما به او که گریه هم میکنن تو برخی جلسات وقتی این بیت خونده میشد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. اما الله می فهمود در فلسفه خلقت من از این بیت قشنگتر ندیدم. الان مثل همین بلا تشبیه همین جریان الکتریسیته و مهتابی، این مهتابی به الکتریسیته محتاجه، واسه همین این اونو وله میکنه. خب الکتریسیته چرا مهتابی رو وله میکنه؟ او به این مشتاقه. دقت میکنید اینا؟ اونم به این مشتاق. علت مشتاق معلولشه، چون جریان الکتریسیته هم اگه مهتابی نباشه که بروزی نداره، این کمال جلوه نمیکنه. فایدهشو که این نشون میده جریان الکتریسیته وقتی میاد تو مهتابی. عرض من دقت میکنید؟ فایدهشو که این نشون میده وقتی میاد تو مهتابی. حال فرض کنید چون جریان الکتریسیته شعور داشته باشه، این از مهتابی خودشو جدا نمیکنه، چون همیشه میخواد این نفعشو به همه نشون بده، کمالشو میخواد نشون بده، میخواد دلبری کنه با این کمال. او هم اینو وله میکنه. این میشه علاقه او به این، عشق او به این، عشق علت به معلول. این میشه عشق خالق به مخلوق. نمیدونم اینا اول در حد تصور اگه فهمیده بشه، بعد خدا کنه به قلب وارد بشه، که اگه به قلب وارد بشه آتشی در دل به پا میکنه. عشق خدا به ما چه عشقیه. این عشق خدا به ما همون عشق اهل بیت به ماست، همون عشق ابو عبدالله به ماست. لذا زائر که از اینجا راه میفته میره کربلا، این فکر میکنه آتشی در وجودش قلقل میکنه، نمیدونه چه آتشی از اون برداره. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر میده. نمیدونه چه شوری در قلب ابا عبدالله به پاس که این ظاهر داره میاد. چه قلقله‌ای در قلب فاطمه زهراست که این ظاهرها دارن میان، این گریه کنا دارن میان، اینا دارن میان سیاهی بزنن، در میان گریه کنن، در میان عزاداری کنن. چه عشقی داره فاطمه زهرا به این محبین، به این گریه کنا. میگه به هر نفسشون استغفاری میکنه براشون. چشبراه، طبق برخی روایات که تو کامل و زیاراته، چشبراه زائرای حسینه فاطمه زهرا سلام الله علیه. خیلی روایات عجیبه اینجا میفهمد، به زائر حسین میگن رسول الله و امیرالمومنین تو رو بغل کردن، برگرد به خانه. مثلا آغوش باز کرده امیرالمومنین، این زائرا وقتی دارن میاد اینا در آغوش میگیره عزیزان من. عشق از اون سره. ما فکر میکنیم ما محب به اهل بیت، یه از اون دیگه جوشان عشق یه قطره تبخیر شده پاشیده به دل عاشقین و محبین، این جلز ولزی شده که تو این روزه ها دارن اینا، این یه قطره تبخیر شده است. از اون طرف محبت از اونجاست، پرستش به مستی است در کیش مهر، بود کیش من مهر دلدارها. علامه طباطبایی می‌فرماید مهر دلدارها همش عشقه، از عشق اونا به ماست که ما هستیم و زنده ایم و وجود داریم و آن به آن این تعلق آقای ما مولای ما حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، نظر او، عنایت او، محبت او. خیلی بی‌معرفتی یکی بگه من دست دراز کردم کلی صدا زدم جوابمو نداد، دیگه صدا نمیزنم. کی به تو نظر کرد که صدا کردی؟ کی اون اسمو تو دهان تو گذاشت؟ کی اون موجو تو صوت تو ایجاد کرد؟ کی اون هوا رو تو دلت انداخت؟ از خود اوز همش. که حالا در ادامه های بحشت نمونده حاجات میفهمن اگر رو مصلحت ندن بالاترش رو میدن. وقتی نظر کرده بهت اووردتت اینجا کاری بکنی، خود این که دیگه همین نظر بسه برای آدم، ولی وقتی نظر کرده اوورده غرض داشته، کاری میخواسته بکنه که اووردتت. مگه میشه کسی صدا بزنه جواب نگیره؟ اینا الفبای دینداری و ارتباط با خدا و اهل بیته که گاهی ماها بعضی همون از همین محرومیم. یه چله زیارت عاشورا گرفتم پس چی شد؟ انقدر حرم رفتم هیچی نشد. پس چی میگن نماز استغاثه بخونی حل میشه؟ چی میگی بنده خدا؟ کجای کاری تو؟ عاشق اگه عاشق باشه میگه خدا رو شکر که منو گرفتار کرد، من به نماز استغاثه رسیدم. یعنی گرفتاری واسطه است برای رسیدن به نماز استغاثه، نه نماز استغاثه واسطه باشه برای رفع گرفتاری. من نماز استغاثه خوندم، با این آقا حرف زدم، به او سلام دادم، به او توجه کردم. بعد اینجور عاشقی دیگه اصلا به حاجتش کار نداره، میگه الهی این حاجت هیچ وقت برآورده نشه که من به بهونه این بیام فقط تو رو ببینم. مثل مریضی که به واسطه بیماری بره پزشکی رو ببینه، با دیدن او جمال اون پزشک دل ببره از این مریض. این مریض میگه الهی من هیچ وقت خوب نشم، فقط هر روز بیام تو رو ببینم. چقدر خوب شد که من مریض شدم که گرفتار تو بشم، گرفتار تو بشن. همه اینا اون نتیجه همون نماز استغاثه بود که خوندی، همون برات موند، همون اصل بود. البته او به دریای کرم خدای متعال هر صدایی که میاد جوابی براش داره و میده دیر یا زود آنچه فوق تصور توست بهت میده. مدیون کسی نمیمونه. وقتی هم که آدم عاشق باشه، وقتی جواب میاد میبینه که دعایی کرد یه پولی هم رسید، این اصلا شرمنده میشه، میگه من دیگه اصلا پول نمیخوام، ثروت من توی. یا نعیمی و جنتی و دنیای و آخرتی، تو دنیای منی، تو آخرت منی، تو بهشت منی، تو نعمت منی. جمله الشفا فی تربته که در زیارت امام حسین علیه السلام است، تا آخرین و شدیدترین مرحله درد و بیماری را که همه اطبا از مداوای آن عاجزند شامل می شود. فهمید؟ با تربت امام حسین همه مریضی ها خوب می شه. که البته چه دردی بالاتر از درد عاشق نبودن و درد قفلت، درد ندیدن دوست، درد گرفتار نبودن به دوست، چه دردی از این بالاتر؟ تربت ابا عبدالله درمان همه ایناست. حالا یه وقت سجده بر این تربته، یه وقت دیدن این تربته، یه وقت لمس این تربته، یه وقت اکل این تربته، صورت گذاشتن رو این تربته، قدم گذاشتن در کربلای ابا عبدالله و تربت ابا عبدالله، هر کدوم اثر خودش رو داره، هر کدوم اثر خودش رو داره، هر کدوم هم شفای خودش رو ایجاد میکنه. آب زمزم و تربت سید الشهدا علیه السلام هر کجا مصرف شود اثر دارد. چیزی که هست ممکن است برآورده شدن حاجت مصلحت نباشد، در عوض خداوند متعال چیزی بهتر از آن را عنایت میکند. کسی تربت ابا عبدالله با آب زمزم به نوشه، یا همونی که میخواد رو بهش میدن یا فوق آنچه میخواهد، فوق آنچه میخواهد، چون دیگه کار به خدا داره واگذار میشه، او داره تدبیر میکنه برای بنده. و همیش وقت در تدبیر خودش پایین ها رو لحاظ نمی کنه، اون معالی امور رو همیشه، عالی ترین درجه امور رو لحاظ میکنه. این میخواد که مثلا این مریضیش خوب بشه که بعد سر کار بره، که مثلا کرای خونه آخر برج بسش برسه. این آب تربت، آب زمزم و تربت رو میخوره، این مریضی ظاهرا خوب نمیشه، ولی عوض 6 ماه بعد یه خونه فلانجا خدا بهش میده. این میخواست کرای خونه رو برسون اینجا مستجر بمونه. تازه اینم هیچیه، یعنی این واقعا چیز خونه دار شدن چی به حساب بود؟ یه گشایش هایی خصوصا در عالم معنا دست به سمت ابا عبدالله اگر دراز بشه، این دریای کرم، اینجا دریای رحمته. خدای متعال دست خالی رد نمی کنه کسی. یه داستانی رو اینجا در ادامه آی بهجت صفحه بعد می فرماین، اینم بخونیم دیگه بخش آخر این جلسه باشه. می فرماین هندوها و بت‌پرست ها الا ما شاء الله نذورات می آورند برای سید الشهدا. عجیبه ها، بت‌پرست های هند نذر امام حسین می کنه، هندوها نذر امام حسین می کنه و میدهند به کسانی که عزاداری میکنند، چون هندیا خیلی عزاداری های خاصی هم دارن، تیغ میزنن و زنجیر تیغی میزنن. حالا بعضی کاراش خوب نیست، ولی خب یه شور عجیبی دارن در هند نسبت به روزه و عزاداری امام حسین هستن، و دهه میگیرن و دسته میآورند و غیره. الا ما شاء الله شکر یا پول میآورند که اینها شربت درست بکنند و صرف اینطور کارها بکنند. شکر میدن، پول میدن، اینا شربت درست کنن برای عزادارا. گفتند یک بت پرستی بوده در دهه عاشورا، نمیدانم نذری داشته یا چه داشته که باید در این دهه عزادارهای سید الشهدا علیه السلام را مثلا میهمانی بکند. البته یک طبقه از خانه را منحصر میکرد برای مسلمان ها و میگفت هر طور که خودتان اطعام میکنید و میشویید و هر کاری میکنید این طبقه تماما دست شما. نذر داشته با اینکه اینم بت پرست بوده، میداده به این عزادارا، میگفته این طبقه مال شما، هر کار میخواین بکنید، شما اطعام بکنید، این هم پول، دیگر با ما کار نداشته باشید، ما هم با شما کار نداریم. ظاهرا 100,000 روپیه در هر سال خرج این مطلب میکرد. رفقایش در یک سال گفتن این پول زیاده، اینو مثلا نصف بکن. این 100,000 روپیه در آن زمان زیاد بوده است. این شخص در تردید این مطلب که اینها میگن نصف کن بود که رفت برای افتتاح کارخانه‌ای که درست میکرده. همین که داشته تماشا میکرده، قبایش یا لباسش به چرخی که برای کار آورده بودن گیر میکنه و داخل اون آهنها میره که دیگه به حسب ظاهر کار از کار گذشته بود. اطرافیان میبینن گویا کسی این را گرفت و از داخل کارخانه بیرون انداخت، افتاد بیرون. وقتی به او رسیدن بی حال بود. بعد که به حال آمد گفت 200,000 روپیه. 100,000 روپیه میداد، بهش میگفتن نصفش کن. وقتی اومد بیرون گفت 200,000 روپیه. گفتن چه شده؟ گفت من رفته بودم داخل چرخ، یک کسی آمد من را گرفت و از آنجا انداخت بیرون. گفتم آقا تو کی هستی؟ گفت من همانی هستم که 100,000 روپیه برای عزاداران من پول خرج میکنیم. از وقتی به شعور آمدم داد زدم که 200,000 روپیه باید خرج بکنم. یعنی آخرش انقدر آدم رو شرمنده میکنه ابو عبدالله که آدم میگه من برگردم دو برابر خرج تو کنم. اینا که میرن با عشق ابو عبدالله آرزوشونه برگردم دو برابر خرجش کنم. کم بود، هرچی دادیم کم بود. الکی نبود اصحاب گفتن ای کاش ما 70 بار بمیریم زنده بشیم برای تو، یه بار کمه، حقش ادا نمیشه، یه بار مردن برای تو کمه، یه بار تیکه تیکه شدن کمه. از وقتی به شعور آمدم داد زدم که 200,000 روپیه باید خرج بکنم. آنها میگفتن نصف بکن، این میگفت 200,000 روپیه. بالاخره شکی نیست در این کرامات. البته یقین هم داریم به این که بت پرست هم باشد با چنین کارهای یک تخفیفی، یک توفیقی به این که مسلمان بشود وجود خواهد داشت. اگر مسلمان نشد بلا کلام تخفیفی در عذاب میشود. نمیشود بگوییم که همه اینهایی که در جهنم هستند در یک مرتبه هستند. بلا کلام اهل طاغوتی داریم، طبقاتی داریم، بعضی از بعضی دیگر متنفرن. خدا میداند چه تنفری دارن از طبقات پایین تر، به طوری که هر کسی میگوید خدا نکند برون پهلوی آن دیگری. عذاب خودشان در آن طبقه رحمت است نسبت به عذاب آن طبقه پایین تر. این آقایی که انقدر رحمت داره به او گفتش که تو پاشو برو فقط صدای منو نشنوی، اینا که هزینه میکنن براش، اینا رو دستگیری نکنن. میشه این حسینی که ما میشناسیم این شکلیه؟ این ماجرا گفتم چند بار، آیه خرازی در کتاب روزنه های از عالم غیب از دو نفر از معتمدین نقل میکنه این ماجرا رو. میفهمن که اینا ظاهرا زمان رضا شاه بوده، میخواستن برن کربلا، از مرز، لب مرز، افسر بعثیه عراقی میفهمه اینا زائرن برای زیارت دارن میرن، اذیت میکنه اینا رو، تو کار اینا گره میندازه و خیلی معطل میشه اینا. یکی از اینا، حالا شاید اون افسر دست هم رو اینا بلند میکنه، اینا خاطرم نیست، یکی از اینا میگه که من برم از این مرز رد بشم، صاف میرم حرم امیرالمومنین، بست میشینم تا مرگ تو رو نگیرم از حرم بیرون نمیام. که اینجور خون به دل ما کردی که ظاهر اهل بیت بود. تو ناسبی، تو دشمن اهل بیت، به خاطر زیارت اینجور ما رو اذیت کرد. از همونجا مستقیم با رفیقش رفتن نجف. به رفیقش گفت من میرم معتکف میشم حرم، بست میشینم، تا این حاجت رو نگیرم بیرون نمیام، تو برو مسافر خونه هر جا میخوای بری برو. رفت و میگه بعد دو سه روز دیدم برگشت. گفتم چی شد؟ گفت که آقا رو دیدم، امیرالمومنین رو دیدم، حضرت به من چیزی فرمودن که الان عرض میکنم چی بوده. اینا رفتن کربلا و کاظمین و جای مختلف و برگشتن لب مرز، همون افسر دوباره بود. افسر اینا رو دید، با مسخره گفت که چی شد؟ آقاتون جوابتو نداد؟ من که سرمو رو گندم هیچیم نشد. بس نشستیم اگه؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا هیچی نشد؟ گفت من بعد دو سه روز که بس نشستم امیرالمومنین دیدم، حضرت به من فرمودن اگر تا قیامت اینجا بس بشینی من این آقا رو عقوبتش نمی کنم، چون یه حقی به گردن ما داره، به خاطر اون حق تو این دنیا پیش ما محترمه، بعدش دیگه با خداست. گفتم آقا این چه حقیه؟ فرمود این پاسبون کربلا بود چند وقت پیش، یه شب تاریک که پاس میداد تو کربلا خسته شده بود و تشنه شده بود، دنبال آب میگشت، این ور اون ور نگاه کرد آبی پیدا نکرد، قدم زنان رفت کنار فرات زیر نور ماه، کسی هم دور و برش نبود، دست انداخت توی آب فرات بالا آورد بخوره، یه لحظه دلش شکست، گوشه چشمش خیس شد، گفت آخه چی میشد از این آب به حسین میداده؟ حضرت فهمیدن اون گوشه چشمش که خیس شد حقی به گردن ما پیدا کرد، تا قیامت اینجا بس بشینه من کارش ندارم. یه افسر زد به سرش گفت خدا شاهد اون شب هیچ کی کنار من نبود، من تنها بودم، این هم چی خانواده ایه؟ رحمت واسه اینا. همینقدر به آب نظر کنه دیگه چرا از این آب نداده؟ دنبال بهونه است ابو عبدالله، میخواد یه جوری بهونه جور کنه، یه جوری بگیره ببره. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. طرف حساب ابو عبدالله حسینه، داستان هاست، اونایی که علما گفتن، بزرگان گفتن، ده ها صد ها هزاران داستان از این عنایت هایی که یه سر سوزن کسی کاری کرده تو این دستگاه گم نشده، محفوظ حسابش کتابش، از خاطر او نمیره، از جلوی چشم او محو نمیشه. سر سوزنی محبت، سر سوزنی مثل این ایام بود، خانواده ابو عبدالله رو با کاروان می بردن، سر نازنین او هم جدا، چند نفری عیاش سر رو در طبقی کرده بودند، منزل به منزل می بردن، طبق نقل مقتل هر منزلی که می رسیدن به رماحی، به یک نیزه‌ای این سر رو می زدن، سر رو در شهر میچرخوندن. عبارت مقتل که حالا به نظرم شاید از سید هم باشه در لحوف اینه که اینا شبها این طبق رو کنارشون میذاشتن، تخت نرد و شطرنج و بساط عرق‌خوری و اینا به پا میکردن، این افرادی که مأمور بردن این سر بودن شبها میشستن مست میکردن، سرا میذاشتن کنارشون، صبح پا میشدن و راه میفتن ادامه میدادن. میگه به یک منزلی رسیدن، یک دیری بود، حالا به نظرم قنسرین بوده، شاید جای دیگه بوده، یک راهبی بود. ماجرای معروفیه، تقریبا شاید همه شنیده باشن کلیت ماجرا رو. این راهب دید که اینا این سر رو بیرون آوردن، میگه من این سر رو دیدم و عظمت این سر و اون چشم‌های خاص این سر منو شکار کرد. به اینا گفتم که من هر چقدر پول بخواید بهتون میدم، شما که امشب اینجا میخواید بمونید، این سر رو به من بسپارید. صبح بیاین تحویل بگیرید. اینا قبول کردن، پولی داد به اینها. کبته بعدن هم میگه این پول برای اینا پول سیاه شد. سر رو برداشت آورد داخل دیر، میگه اول لا اله الا الله، این سر خون و خاک و اینها در این موها و محاسن و اینها انقدری رفته بود، یه کمی آب آورد، این مسیحی دلش سوخ، این سر رو یکم شستشو کرد، آب ریخت و با دست این صورت رو گرد و خاک و خون رو ازش گرفت. میگه اینو هی به این سینه چسبون، گفت تو کی هستی من فدای تو بشم، تو خیلی از من دل بردی، تو رو قسمت میدم به حق عیسی با من حرف بزن، من بگو کی هستی، چرا با دل من اینجور کردی تو. عبارت مقتل اینه، فتکلم الرأس، سر به گفتگو اومد، فرمود انا حسین ابن علی، من حسینم، ابن بنت المصطفی، من پسر دختر پیغمبر مسلمین محمد مصطفی است. طبق این نقلی که حالا تو ذهنمه از مقتل، جمله‌ای که ابو عبدالله به او گفتن این بود، من همونیم که الذی قتلوه عطشانا، من همونیم که با لب تشنه سر از سرم جدا کرده. این مسیحی خودشو انداخت، انقدر این صورت رو بوسید، انقدر گریه کرد تا صبح، گفتن تو دامن گذاشته بود، هی نگاه میکرد، هی گریه میکرد، گفت فقط قسمت میدم پیش جدت شفاعت منم بکن. اینجوری که باز تو ذهنم از مقتل، از فهمونن تو شفاعت شده ای، تو به حالا به قول ما تو این سر رو برداشتی، محبت کردی، شستی، تمیز کردی، مگه میشه کسی اینجور محبتی بکنه؟ لا اله الا الله. شاید اصلا اینی که امام حسین تکوینن اجازه دادن این سر به نیزه ها بره، شهر به شهر بره، برای این بود که دلبری کنه، چهار نفر این سر رو ببینن، یه اشکی شاید جاری بشه، یه دلی ازشون بسوزه، میخواست دست بگیره. دشمن خباستش رو نشون میداد با این کار، ولی عالم در قبضه قدرت ولی الله، به اذن او داشت این اتفاق میافتاد. او هم که رحمت واسعه است، گفت منو 40 منزل بردارید ببرید، میخوام مردم منو یکم ببینن، این سر منو روی نیزه ها ببینن، این لبهای ترک ترک رو ببینن، این محاسن و موهای جولیده رو ببینن، شاید یه دلی لرزی. یکی رو برداشتیم بردیم. این هم شد ماجرای علی اصغر. اونجا میخواست یه رحمی تحریک بکنه، ولی اونا خباست نشون دادن، بدتر شد، جای اینکه آب بدن به این بچه تیر سه شعبه دادن. اینجا هم جای اینکه دلی بلرزه، همین که وارد شهر شام شد مثل چند روز بعد، شروع کردن سنگ بارون کردن، زباله انداختن، خاکستر برد کردن. این صورت مبارک، این پیشانی مبارک، از ضربه سنگ خون برش داری شد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به عشق تو به ابا عبدالله و عشق ابا عبدالله به تو، به واسطه ابا عبدالله ما رو عاشق خودت بفرم. به عشق ابا عبدالله به حجت ابن الحسن فرج منتقمش برسان. به عشق خودت به امام زمان ما رو عاشق امام زمان قرار بده، ما رو سرباز امام زمان قرار بده، ما رو نوکر امام زمان قرار بده، نسل ما نوکران او قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر صفه با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. قلب ما رو از محبت خودت، اولیاء خودت، دین خودت لبریز بفرما. اخلاص، مراقبه، حضور، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردون. اسباب غفلت از زندگی ما دور بفرما. اسباب توجه در زندگی ما مهیا بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.